نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور شما که نمیشه ما یه روز از خونه بیرون بزنیم و به یه فروشگاه یا یه سوپری یا یه هایپری که این روزها جای بقالی های سابق رو گرفتن مراجعه نکنیم. ما ها روزی یک بار هم شده به فروشگاه های محلمون سر میزنیم و هر چی لازم داریم میخریم، ولی یادمون باید باشه که اینها همون بقالی های قدیم محله های قدیمیمون بودن که درهای چوبی آبی رنگ و شیشه های یک دست 2 میلیمتری داشتند و بقال ها یا همون فروشنده هاش زمستونا در کنار گرمای یک چراغ بالور کوچیک از صبح تا شب سرپا می ایستادند و جنس های مورد تقاضای ما رو می کشیدند و تحویل می دادند. و تابستونا هم اگه یادتون باشه زیر یک پنکه سقفی کوچیک فضای بقالی رو برای ما خنک نگه می داشتند و قفسه های چوبیشون هم همیشه پر از جنس های بسته بندی شده بود. امروز میخوام شما رو تا اون روزهای گذشته ببرم و از بقالی هایی براتون بگم که احتمالاً نمونه هایی از اونها در گوشه و کنار شهرها و روستاهامون هنوز چراغشون روشنه. بله، امروز میخوام حکایت ها و روایت های از بقالی های قدیم براتون نقل کنم. جونم براتون بگه که لازم نیست بگم که بقالیت پیشه ها و مشاغل کهن و سنتی توی کشورمونه، چون خیلی هامون حداقل یه بقال قدیمی رو میشناسیم. ولی براتون میگم که بقال یه کلمه کاملا عربیه که ریشه در بقل داره و بقل به معنی تره است و عوام از اون تره و خاربار فروشی ساختن. ولی کاربرد بقال به معنای خاربار فروش از لحاظ لغوی در فرهنگ فارسی نادرسته و صحیح اون بداله و در متون ادبی کهن هم از اونها به عنوان بدال یاد شده که به معنی فروشنده سبزی و میوه و خوراکی های مثل شکر و برنج و روغن و حتی نون بوده. و شاردن، سیاح معروف فرانسوی، در سفرنامش به اصفهان در اصل صفویان نوشته که در دوره صفویه بقال ها جزء خرد پیشوران محسوب می شدند و در بازار بزرگ اصفهان دکان های کوچکی داشتند و هر گونه خاربار در دکان آنها به فروش می رسید. و در کتاب جغرافیای اصفهان که نویسندش حسین تحویلدار بوده که به کوشش منوچهر ستوده در سال 1342 منتشر شده، یادآوری شده که در دوره قاجار بقالها صنف بزرگی بودند و دکانهای اونها در بازار و محله ها پراکنده بود. و در سفرنامه سیاحی به نام هانری رندو با عنوان از خراسان تا بختیاری که با ترجمه محمد علی فرهوشی در سال 1355 منتشر شده ذکر گردیده که همچنین دکانهای بقالی بسیار تمیز و پاکیزه بود و به نحوی که دکان بقالها زیباترین بساطهای بازار اصفهان بود و آنان کالاهای خود را با نظم و هنری بیمانند در سبدها یا تشکهای گرد و کم عمق مسین میچیدند و عرضه میکردند. گاه نیز از کاسه های چینی آبی رنگی برای عرضه کالاهایشان بهره میبردند. و در کتاب مقدمه‌ای بر جامعه جامعه شناسی اصفهان نوشته هرمز انصاری که به کوشش احمد جواهری در سال 1379 در تهران منتشر شده اومده که در دوره قاجاریه بقالها از پیشه‌ورانی بودند که مالیات به اونها تعلق می‌گرفت و بنا به نوشته استاد جعفر شهری در کتاب تهران قدیم تا چندی پیش هم در تهران بقال‌ها گاه اجناس را به صورت نسیه به مشتری‌های شناخته شده خود می‌فروختند و برای نگه داشتن حساب فروش جنس نسیه به مشتری‌هاشون افزون بر حساب دفتری که اجناس رو در اون یادداشت می‌کردند، هر مشتری هم نزد بقال یه ترکه آلبالویی به اندازه دو وجب داشتن که اونا رو بهش می‌گفتن چوب خط و بقال‌ها با تحویل اجناس مشخص روزانه به مشتری روی اون چوب خط‌ها نشانه‌هایی با چاقو حک می‌کردن که در پایان هر ماه اصطلاحاً به اون می‌گفتن که پر شدن چوب خط و در پایان هر ماه هم بود که نشونه ها رو محاسبه می کردند و با مشتری های خودشون یعنی مشتری های شناخته شده چوب خط دار خودشون تسویه حساب می کردند. عرضم به حضورتون که بقالی های قدیمی قصه های لطیف و قشنگ و حکایت های رنگارنگ زیادی دارن که من دلم میخواد بیشتر درباره اونها صحبت کنم و براتون بگم که در اون روزگارها یه بقالی خودشو مسئول رزق و روزی مردم یه محله میدونست و صبح کله سحر میرفت بازار و چندین گونی چتهی فر جنس میکرد و هنوز روز بارا نیامده بود می آمد در دکونش با وانت یا با موتوری های سه‌چرخه اون روزگار اون بارها رو خالی می کرد و توی قفسه ها می چید تا مردم که مراجعه می کنن خیالشون راحت باشه که مغازه بقالی پروپیمون هست. بنکدارا و عمده فروش های بازار هم اکثرا به بقال ها اعتماد داشتند و هر چی می خواستن بهشون نسیه می دادن و خود بقال ها هم امین مردم بودند و قدیم ها هر کسی که میخواست به خواستگاری دختری در محله بره اول میرفت و به طور درگوشی و خصوصی با بقال محل درباره خانواده اون دختر و خود دختر تحقیقاتی انجام میداد و اگه بقال محل اونها رو تایید میکرد شاید اون وصلت سر میگرفت و برخی از مشتری ها حتی وقتی میخواستن به سفری برن کلید خونه و زندگی خودشونو به دست بقال ها میسپردند و که اگر مثلا مهمونی از راه براشون رسید پشت در نمونن و گاهی هم که برای یکی از اهالی محل مهمون میرسید و اون صاحب خونه تشریف نداشت بقال محله مهمونای اون رو میبرد توی خونه خودش رسیدگی میکرد و نگه میداشت و چای و آب خنک بهشون میداد تا صاحب اون خونه سرکلش پیدا بشه و به این خاطر بقالی بقالها عموماً چسبیده به خونه بقالها بود و گاه با دری مجزا و کوچک از پشت حیاط یا از پشت اون مغازه به حیاط اون خونه راه داشت، مثل خونه حاج شمس‌علی خان بقال محله قدیمی ما توی محله کهریزک ورامین که شمس‌علی خان رو وقتی وارد مغازش می شدیم صدا می زدیم یه دفعه از در کوچیکه رو به حیات وارد مغازه می شد و یا الله می گفت، یعنی بفرمایید چی می خواد. ما همیشه به خوشی ازش یاد می کنیم، یاد همه بقال ها و بقالی های خوشمشتب قدیم به خیر باد. جونم براتون بگی که روزگار خوش بقال‌ها و بقالی‌های قدیم و چند دهه گذشته دوام چندانی نیاورد و با گشایش فروشگاه‌های بزرگ دولتی مثل فروشگاه فردوسی یا فروشگاه تعاونی بانک قشون که بعداً شد بانک سپه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگه و بسیاری از این مغازه‌های کوچک به اسم هایپر و سوپرمارکت‌ها یواش یواش چهره بقال‌ها و بقالی‌های قدیم تغییر کرد و در بسیاری از موارد دیگه از اون بقالی‌های قدیم و بقال‌ها خبری نیست و هر بقالی قدیم هم یواش یواش تبدیل به یک سوپری کوچیک شده که دارای درهای شیشه‌ای بزرگ متحرک هم شدن. اما قبل از به وجود اومدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران، دو نفر نقش بسیار عمده‌ای در تغییر چهره بقالی‌های قدیم داشتن که این هم حکایت جالبی داره که براتون عرض می‌کنم که دو نفر از اهالی روستای دریان شبستر آذربایجان به تهران مهاجرت کردند، اونم با دست خالی. مرحوم حاجی اکبر دریانی در سال 1320 به همراه برادر کوچیکش آقا مهدی دریانی از ده دریان به تهران اومدند و در حاجی سرای بازار تهران مشهور به کار و تجارت شدند و تجارت چای هم شروع کردند و کارشون هم گرفت. چندی بعد که حاج علی اکبر خان مرد و بعد هم حاج مهدی دریانی سرمایه‌اش در حادثه‌ای از دست داد و ورشکست شد، ولی دوباره با تلاش و کوشش بسیار تونست سرمایه خودش رو به دست بیاره. اونها 82 سال قبل در خیابون انقلاب فعلی مقابل لاله‌زارنو یه مغازه‌ای باز کردن که از 6 صبح تا 12 شب به کار چای فروشی می پرداختن و این 6 صبح تا مثلا 12 شب رو این ساعت کار رو اونا توی بقالی های تهران یا مغازه های تهران بنیان گذاشتن و امروز هم در گوشه و کنار تهران یه قبیله بزرگی از مغازه های جدید رو ایجاد کردن که خب میشه ازشون به عنوان کارآفرین های این روزگار یاد کرد. ولی بساط بقالی های قدیم تهران و دیگر شهرها رو تقریبا میشه گفت که این دو تا برادر به هم ریختن. اینها همون کسانی بودن که هر کدومشون یه بقالی کوچیک در گوشه و کنار تهران داشتند، ولی اونها رو تبدیل به واحدهای سوپرمارکت و هایپرمارکت و اینجور چیزا کردن. البته براتون بگم خیلی از افراد سرشناس هم بقال بودن در اون روزگار، ولی توفیقی به دست نیاوردن، مثل مشهدی باقر بقال که از وکلای دوره اول مجلس شورای ملی ایران در عصر مشروطیت بود، ولی محمد علی شاه قاجار از مخالفان سرسخت او بود و گفته بود برای کسی که دل و جیگر او رو برای من ببره 500 تومن جایزه تعیین کردم و گفته بود که چرا من شاهنشاه باید از مشهری باقر بقال دستور بگیرم. با این حال امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور پارسال به بعضی از خبرنگارا گفته که سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال حاضر در بازار تهران 5-7% بیشتر نیست و اگه حرف او درست باشه هنوز هم که هنوزه بقالی‌های دیروز و سوپرمارکت‌های کوچک امروز حرف اول رو در بازار و تجارت کشورمون در محله‌هامون می‌زنن و هنوز هم میشه به بقالی ها اعتماد کرد و ازشون به خیر و خوبی و خوشی یاد کرد. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما عزیزان بشه. این هم حکایت ها و روایت های مختصری از بقالی های دیروز و امروز که خدا وکیلی برای شرح اونا نیاز هست که ساعتها با هاتون حرف بزنم. تا فرصت دیگه و حکایتها و روایتهای دیگه در مورد یک شغل دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم. چه مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
این مهلت از سوی ستاد انتخابات کشور برای
چند روز. 11 اسفند 1402 روز جوشش چشمه‌های امید در پهنه ایران اسلامی، فرصت اوجگیری عزت و اقتدار ایرانی، تجربه تازه برای آبدیده‌ترین ملت دنیا، پرشکوه‌ترین روز تقویم امسال.
تکلیفی به همه ملت متوجه است، به زن و مرد. هر مکلف همونطور که باید نماز بخواند، همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.
رادیو همراه لحظه های شما در این حماسه عظیم، حماسه دیگر برای انتخابی شایسته.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
نماینده عزیز سلام.
کجا هستین؟ رادیو فرسان. و اینکه میخوام با این شروع کنم. نماینده عزیز سلام.
نماینده عزیز سلام.
نماینده عزیز سلام.
نماینده عزیز سلام.
من 60 سالمه. کارم ترشکاریه. دوتام بچه دارم.
ترشکاری چی دارین؟
ترشکاریه. مربوط به ماشین سنگی.
چند ساله تو این کاری؟
تقریبا 20 سال.
آها یعنی از قبل هم تو همین
کار؟ آره بله.
60 ساله نباید بازنشسته بشی؟
والا معلوم نیست. گای گدای بیمه اصلا جواب کسی رو نمیده. بیمه میگه برو 60 سالشو بیا اینجا تقاضا بده. بعد این تقاضا بدیم بازم نمیشه. بعد یه نفرم بودوه دنبال کار بیمه. یعنی من بعد به خانومم وکالت دادم که بودوه. من از کارم نیفتم. بودوه دنبال این کار که مثلا منو بازنشست.
خب شما از کارتون راضی؟ حقوق دریافت؟
نه هیچ اصلا خرجمون نمیچرخه.
چقدر جسارتا حقوقتونه؟
من دور برای 15-20.
خب بعد میخوام بدونم که مستاجر حساب خونه؟
مستاجرین 5 تا نمی داره میدی.
تو زندگیتون تا حالا انتخاب اشتباه هم کردین که بگید الان نتیجه اون انتخاب اشتباه است تو زندگی؟
آره اشتباه زیاد یعنی مثلا من خواستم خونه بخرم از قسطش ترسیدم، قسطش رو نمیتونستم بدم، حالا هم نمیتونم خونه بخرم.
تو بحث انتخابات چی؟ تا حالا شده که یه کسی رو نشناسین و همین جوری بهش رای بدین؟
نه،
چرا مثلا نیستی؟
من کسی رو نشناسم رای نمیدم.
خب اگه کسی رو نشناسیم رای بدین چه اتفاقی میفته؟
خب بیهوده است، یه کاری کردید بیهوده، نشناختی طرفو رای دادی رفته تو مجلس کارتون هم انجام نده. نمیتونم بگی چرا نشناختی رای دادی، بعد تبعاتش هم در نظر.
شما فکر کنید که الان یکی از کسایی که کاندید مجلس شورای اسلامی شدن رو شما ببینید سر کارتون، اصلا میخوایم باشون یه صحبتی کنید، یه درد دلی کنید، چون یه خواسته ای دارید، چی بهشون میگید؟
نماینده عزیز سلام، من فقط از شما تقاضا دارم یه دونه از حرفایی که زدی عمل کنی. وقتی رأی آوردی یه دونه از کارهایی که میگفتی من انجام میدم، یه دونه شو، نه 10 تا 20 تا 100 تا، یه دونه شو انجام بده.
من عرشی عباسی هستم، 32 سالمه، مهندسی مکانیک خوندم و مجرد.
کی وارد بازارکار شدی؟
من از حوالی سال 89 به صورت تقریبا رسمی.
آقا کار کردن تو رشته‌تون سخته؟
مکانیک سخته.
تلاش کردین که مرتبط با رشته تحصیلتون کار پیدا کنی؟
بله و الان مرتبط با رشته خودم هم فعالیت داره.
راحت؟
راحت که
چون تجربه نداشتین دیگه، میگید یه راست بعد از درس اومدن وارد کار شدن.
نه خب من همزمان با درسم در حال حاضر هم توی دانشگاه تدریس دارم، هم با شرکت‌های مختلف به صورت پروژه‌ای توی حوزه مکانیک کار می‌کنم.
استاد دانشگاهی؟
بله.
راضی از کارتون؟
اگر منظورتون از بعد مالی باشه اصلاً، چون اصلاً بحث تدریس توی هیچ مقطعی و به خصوص توی دانشگاهی اصلاً هیچ آورده مالی چشمگیری نداره.
من چرا اینم استاد دانشگاه میشن؟
اگر اونایی که میرن سمت هیئت علمی شدن و سابقه بالایی هم کسب میکنن، خب اونها شاید یه بعد درآمدی منطقی تری داشته باشن، ولی ماها بیشتر برای رزومه و حالا شاید یه سریم از روی علاقه این کار رو بکنم. من خودم به تدریس علاقه داشتم و خب رزومش هم برام جذاب بوده که این کار رو کردم.
جوانه خیلی میان سراغتون و میپرسن آقا ما این الان درسمون خوندیم تمومش چی کار کنیم وارد بازار کار بشیم، از این سوالا میپرسن.
بیشترین سوالشون اینه که ما بعد از فارغ التحصیل شدن چون هیچ ارتباطی با سند نداشتیم و همه جا از ما رزومه میخوان، شده قضیه مرغ و تخم مرغ. یعنی شرکت ها میگن رزومه کاری میخوای، کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده رزومه نداره و این باز اون مشکل ارتباط دانشگاه با سند.
خب این کارورزی ها به کار بچه ها نمیاد؟ دانشجو مثلا شما توی حوزه ای توی شرکتی بری مرتبط کارورزی انجام بدی، بعد انقدر خوب بشه که اون شرکت شما رو جذب کنه، داشتید اصلا همچین چیزی؟
داشتیم، ولی خب موارد خیلی انگشت شماری هستن، چون تعداد کسایی که از دانشگاه های مختلف معرفی میشن به شرکت های صنعتی برای بحث کارورزی و کارآموزی خیلی زیادن و خب قطعا شرکت ها نمیتونن جذب داشته باشن، مگر موارد خاص، نخبه یا اون کسایی که خیلی ازشون راضی باشن جذب هم داشتیم، ولی خب مسیری نیستش که برای همه باز باشه.
چه باید کرد؟ یه شکافی بین صنعت و دانشگاه وجود داره؟
ببینید به نظر من این ارتباطی که بین دانشگاه و صنعت بارها شعارش داده شده که باید شکل بگیره و ما میخوایم کار کنیم شکل بگیره، اگر این ایجاد بشه به نظرم یه بستری میشه که بعد از فارغ التحصیلی حتی بیان افراد برن با حقوقهای کم، حتی با توقعهای پایین، حتی ولی ازشون درخواست رزومه قبلی و سابقه کار نشه. برن کسب تجربه بکنن، هم یاد بگیرن، هم یک درآمد حالا منطقی رو برای هر دو طرف داشته باشن. این براشون یه سابقه ای بشه که در آینده بتونن جایگاهشون تو اون شرکت یا شرکت های دیگه بهتر بشه. ولی خب این فعلا در حد شعار مونده دیگه.
خود شما به عنوان یه جوان، یه جوان 31 ساله که حالا دغدغه شغلی حداقل ندارید، الان مهمترین چالشی که تو زندگی دارید چیه؟
ببینید، به نظر من باید وضعیت اقتصادی به شکلی باشه که یک جوونی که داره کار میکنه و درآمدی داره و یک آینده‌ای رو برای خودش متصور میشه بتونه به اون چیزی که هدف داره برسه. ولی الان شرایط جوریه که شما هر هدف گذاری که میکنید قبل از اینکه به اون هدف برسید، اون هدف کیلومترها از شما دور شده و این هم کاملا شرایط اقتصادیه که باعث این قضیه میشه.
چقدر برمیگرده به انتخاب درستمون؟
تقریبا 100% برمیگرده به انتخاب.
یعنی اگر من و شما یه نماینده ای رو انتخاب کنیم که به غلط انتخاب بشه و وارد مجلس بشه، تو این بدتر شده شرایط اقتصادی سهمیم؟
بله، به هر حال قانون هایی که تو مجلس تصویب میشه میتونه تاثیرگذار باشه، ولی خب به نظر من همه چیز هم نماینده مجلس نیست. خب به هر حال ارگان های دیگه، نهاد های دیگه هستن، قوه های دیگه هستن، همه اینها تاثیرگذار هستن توی شرایط اقتصادی.
انتهای سال انتخابات نمایندگان مجلسه. میخوام از شما به عنوان یک جوان یا استاد دانشگاه، یک کسی که فعال حوزه اقتصاده، درخواست کنم که فکر کنید با یکی از اینها میخواین یک گپ بزنید، یه خواسته، یه پیشنهاد، یه صحبتی رو میخواین باهاش داشته باشین، چی میگید؟ این شما، این آنتن رادیو اقتصاد در خدمت شما.
نماینده عزیز سلام، من فکر میکنم بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که قانونی رو تصویب کنید که واقعا قابلیت اجرا داشته باشه و صرفا به عنوان یک بند و یک تبصره باقی نمونه. ببینید، خیلی از قوانین توی حوزه‌های مختلف تصویب شده ولی در نهایت یا امکان اجراش نبوده یا درست اجرا نشده یا اجراش متوقف شده به دلیل اینکه شاید درست سنجیده نشده و تصویب شده.
حالا نوبت شماست، شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. اگه دوست دارید که با نمایندگان آینده مجلس یه صحبتی کنید یا حتی درد دل کنید یا اعتراض کنید، حتی میتونید با ارسال پیام‌های صوتی یا حتی تصویری خودتون به شماره 0932985000 یا ارسال هشتگ نماینده عزیز به شماره 30367 توی این بخش ما سهیم باشید. پس چی شد؟ پیام های صوتی و تصویریتون به شماره 0932985000 تو پیام رسان های داخلی یا ارسال هشتگ نماینده عزیز به شماره 30367 که سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاده. برای داشتن یک ایرانی شاد با مردمانی همدل و همراه و یک فردای روشن باید یک انتخاب درست داشت، به امید اون روزی که همه ما با یک لبخند رضایت از کنار انتخابمون بگذریم.
خاک تو میروی دردم با برانایا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با
ساعت 9:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز فرصت 15 روزه تبلیغات نامزدهای ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری از امروز. افزایش 5.5% تجارت ایران با اعضای سازمان شانگهای. و و مجوز صدور اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ 80 هزار میلیارد تومان به بانک‌های منتخب داده شد.